بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام: سوسو ايمانكم بالصدقه وحسنوا اموالكم بالزكاه وطفع امواج البلاء بالدعا. ایمانتون رو با صدقه حفظ کنید. سوسو از ریشه سیاست و به معنای تدبیر و حفظ و اصلاح است. تأثیر صدقه در حفظ ایمان از این نظر هست که علاقه انسان به مال بیش از هر چیز هست. چشم پوشی از این مال برای خدا پایه های ایمان رو تقویت میکنه و سبب می شود که ایمان استحکام بیشتری پیدا کنه. و حسنوا اموالکم بالزکات، حفظ اموال از طریق پرداخت زکات هست. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، سوره بقره آیه 195. در یک روایتی هست که امام صادق فرمود: ما ذا اعمال فی بر او بحر الا بترک زکات، مالی در خشکی و دریا، در خشکی و دریا ضایع نمی شود مگر با ترک زکات. و آخرین جمله هم این که وطفع و امواج البلاء به دعا، دعا امواج بلا رو می برد. این حقیقت و واقعیتی است که الدعا، امام سجاد فرمود یدفع البلاء النازل و ما لم ينزل، هم بلاء نازل رو میبرد هم بلایی که نازل نشده. عرض کنم این کلمه قصار 146 نهج البلاغه است که ما تبرکن میخوانیم، اما معنای تبرک این نیست که جایگاه کمی این کلام نورانی داشته باشد. جایگاه جایگاه بلنده و جای شرحی به اندازه متنی که میخوانیم دارد. خب، بعض الاساتین شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء گفته بود که این که شما بگید معاطات مقصود به حل ملک مفید اباحه است و چنین معاطاتی سبب می شود که این جواز تصرف باشه. بله، تصرفات مالکانه آنن مای قبل از تصرف اباحه تبدیل به ملک می شود و تصرف مجاز می شود. این بزرگ فرمود که این نظر سبب می شود که قواعد جدیدی در فقه پیدا بشه، قواعدی فرو بریزه و قواعد جدیدی پیدا بشه. این قواعد چیست؟ یکیش این که العقود لا تکونو تابعتن للقصود. خب ما یکی یکی ها نقد میکنیم، شیخ یه جا نقل کرده بعد یکی یکی ها نقد کرده، ما این یکی یکی ها نقد میکنیم و میریم جلو. اسم این کارگاه فقهی است. دلیل، دفاع از دلیل و آنگاه نقد دلیل. عرض می کنم محضرتون که ما یک اشکال حلی کردیم بر این به اصطلاح اشکال بعض الاساتین و اشکال نقضی. اشکال حلی این است که ثبت العرش ثم انقش العقود تابعة للقصود. آن کس که معتقد است عقد معاتات مفید اباحه است، معتقد نیست که معاتات عقد باشد، چنین اعتقادی رو نداره و سالبه به انتفاع موضوع هست. این قلت این تصرفات چه مبنایی داره؟ مبناش اجازه شارع است. اکل ماره چه مبنایی داره؟ مبنایش اجازه شاره است. عرض می کنم که این جواب حلی، اما جواب نقضی که مرحوم آخوند مرحوم شیخ اعظم داده است، این که ما دو جور قاعده داریم، یکی قواعد عقلی. قواعد عقلی استثناء بردار نیست، اجتماع نقیزین جایز نیست، این الا و اگر و مگر نداره، نه دیروز نه امروز نه فردا، این اصلا امکان نداره. امتناع نقیزین ممکن نیست، این اصلا قابل نقد نیست، قابل استثناء نیست.
فرمودید امتناع نقیزین ارتفاع منظور.
بله، اجتماع ارتفاع. بله، ارتفاع نقیزین هم ممکن نیست، این دیگه استثناء بردار نیست. اما عرض می کنم که قواعد اعتباری استثناء بردار هست. شما یک مورد ذکر کردید، ما پنج مورد دیگر ذکر میکنیم از جاهایی که عقد تابع قصد نیست. عقد تابع قصد نیست. عرض می کنم محضرتون که اینجا یک نکته دقیقی هست، دقت کنید و بنویسید. سخن این است که آیا جناب شیخ اعظم میخواهد بگوید که این قاعده شکسته شده، این قاعده آبیه با الف از تخصیص نیست، این رو جناب شیخ میخواد بگه؟ دو، یا آن که جناب شیخ در صدد این نیست که بگوید این قاعده آبی از تخصیص نیست، بلکه در صدد آن است که بگوید این ترتب اباحه بر معاطات مقصود به الملک تخلف سوری است، قاده به عموم قاعده نیست، بنابراین قاعده آبی از تخصیص هست ولو به مورد واحد. شاهد این است که این موارد پنجگانه همش در صدد این هست جناب شیخ بگه این تخلف، تخلف سوری است، تخلف واقعی نیست. در پایان میخواد بگه که در هیچ یک از این موارد قاعده تبعیت عقود للقصود نقض نشده. علاوه ایشون در همین ادامه دارد فلا یعقل حین اذن الحکم بالصحه مع عدم ترتب الاثر المقصود علی. معقول نیست شما بگید صحیح، اثر برش بار نمیشه. ملاحظه میکنید؟ پس میگوید صحیح بودن یعنی اثر بار شدن، اثر بار نشده پس لیس به صحیحه. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که الوقودو تابعتون بلقصود. مرحوم محقق اصفهانی گفته است جناب شیخ در صدد این هست، نه آن که در صدد این باشد که اثبات کنه که این قاعده اولین و آخرین بار نیست که تخصیص خورده، پنج تای دیگه قبل از این تخصیص خورده. پس دو مطلب هست. مرحوم محقق اصفهانی میخواد بگه مرحوم شیخ بگوید اصلا در این موارد تخصیص نخورده، عنایت می فرمایید. دومین احتمال این است که می خواد تخصیص رو بر مسند بنشانه. حالا عبارات را می خوانیم. ظاهر عبارات جناب شیخ این است که به جناب بعض الاساتین بگوید، بعض الاساتین محترم، که اشکال داره مواردی عقد تابع قصد نباشه؟ قاعده قاعده عقلیه نیست. امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین نیست که قابل تخصیص نباشد. حالا این پنجتا رو میگیم، شما با این نگاه دنبال کنید که آیا جناب شیخ در صدد تحلیل اول است که بگوید آبیه از تخصیص نیست، یا در صدد برداشتی است که جناب محقق اصفهانی کرده که همچنان شیخ میخواد بگه آبیه از تخصیص، شما به عمق مطلب نرسیدید. اولین موردی که نقض به قاعده وارد شده، بعد ثانیاً ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین، درسته؟ به نظر میرسه که متعاقدین باشه، به دلیل آن که بحث نکاح رو مطرح میکنه ایشان، که اگر کسی یادش رفت ذکر العجل کند اون عقد منقطع تبدیل به عقد دائم میشه.
زمان بعدش داره مطرح
کی؟
زمان میخواد مطرح کنه.
شما یا گوش بدید یا مطالعه کنید. شما وقتی هم مطالعه میکنید هم گوش میدید، این میشه. الان تیتر بحث عزیز من، تیتر بحثی را که جناب شیخ گفت، میخوایم بگیم این تیتر درست نیست، هنوز به زمان نرسیدیم. این تیتری را که شما زدید، این تیتر متبایعین درست نیست، متعاقدین درسته. مقسم رو چیزی بگیرید که شامل هر پنج قسم شما بشود. شما نکاح را هم شاهد آوردید، متبایعین باشد، نکاح را شامل نیست. متعاقدین باشد، نکاح رو شامل است. عبارت خوندم، ان تخلف العقد عن مقصود المتعاقدین کثیرون، نه عن مقصود المتبایعین. خب اولین مورد، اولین مورد انقلاب زمان مسما به زمان واقعی است، از جاهایی که به اصطلاح العقود و تابعتون للقصود نقد شده. چنین مرغوم بفرمایید: یک، آن که در عقود معاوضی مقصود زمان به مسما هست. یعنی چه مقصود زمان به مسما هست؟ این خانه رو خریده به 100 میلیون. پس بایع زامنون لل مبیع و مشتری زامنون لسمن، این توریست دیگه. این معاملات این چنینه دیگه، میاد کالایش را به یه قیمتی میفروشه. معنای این فروش چیست؟ معنای این فروش این است که آقای بایه خونه را تحویل بده، آقای مشتری هم 100 میلیون رو تحویل بده. این یک. دو، عرض میکنم که اگر معلوم شد که این معامله فاسد بوده است، مثلا مجهول بوده، گفته یکی از خونه هام، چون نهن نبیو ان بیع القرن، در این صورت آیا زمانی هست یا نیست؟ بله،
زمان هست.
به چه دلیل هست؟
احسنتم،
به دلیل قاعده ما یزمن به صحیحه، یزمن به
فاسده.
هر عقدی که صحیحش زمان دارد، فاسدش هم زمان دارد. پس معامله‌ای بالمسمى صورت گرفته، حالا معلوم شده این معامله فاسد. اصل زمان هست یا نیست؟ بنویسید سه. این زمان به قیمت تعیین شده است که اسمش را میگذاریم مسمى، یا این زمان به قیمت واقعیه چه بسا اون روزی که معامله کردند و گفتند 100 میلیون، این خانه همون روز می‌ارزیده 200 میلیون، منتها رو 100 میلیون توافق کردند رو هر جهتی که شما فکر میکنید. یکیش این که این طلب است، یکیش این که این سیده، یکیش این که این آقا پول نداره، و هر دلیلی آقای بایه ارزون تر فروخت. الان که فاسد شده، زمان به قیمت مسماس یا به قیمت واقعی؟ بله،
واقعی.
چی؟
واقعی دیگه، اگه معاید مجهول باشه میره به قیمت
زمان به قیمت واقعی میشه. یعنی چی؟ یعنی الان اگر بخواهیم جنس و پس بدیم، 100 میلیون نباید به بایه بدیم. چقدر باید بدیم؟ 200 میلیون باید بدیم به بایه، باید 200 میلیون بدیم. این پس سوم چهار اینجا تخلف العقد عن القصد به چه بیان؟ به این بیان که قصد این بود که خانه را بگیریم 100 میلیون بدهیم. یا آقای بایه خانه را بدهد 100 میلیون بگیرد، در حالی که شارع اینجا عقد و قصد را ناهماهنگ کرده.
این زمان مسمى جهت
عقد و نتیجه گیری کنیم چش عقد و قصد را ناهماهنگ کرده. ما وقع که 200 میلیون باشه، لم یقصد، قصد نبوده هستن، و ما قصده 100 میلیون لم یقع. پس با این چهار بند اثبات کردیم تخلف العقد عن القصد. شما فرمایش بفرمایید.
زمان واقعی جهتش تخلف عقود از عقود نیست، در حقیقت
تخلف عقود از قصود نیست،
جهتش یه جهت دیگره.
خب
ثانیاً اصل زمان در معامله ملاکه، حالا میخواد زمان سوری باشد مسما اونجایی که معامله صحیح باشه، اونجایی که معامله فاسد میشه خب زمان واقعی میشه. اصل زمان اینها قصدش رو دارن، پس بازم تخلف صورت نگرفته.
بله، این فرمایش شما یرد علی اصل زمان هست منهای مسمای واقعی. اصلا چنین چیزی شده نیست، اصلا زمان بدون متعلق نمیشه که. آقای من اصلا زمان نمیشه بی متعلق باشه،
درسته؟ گفت مثل کلی در این فعلا در مسمى.
آقای من اصلا معقول نیست، مثل گفت بیماری های حلق و بینی و غیره، آمد گفت آقای دکتر غیره من درد میکنه. خب این غیبه، به چی متعلق شده؟ این زمان نمیشه بی صاحب باشه. شما میگی ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به صاحبه، زمانی هست، چه کار داری مسماس یا واقعی؟
خود این قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به اصل زمان رو داره بیان میکنه، اما
اصلاً
واقعی یه بحث دیگه است.
من برای اینکه بدانی حرف شما را فهمیدم و میگم نادرسته، حرف شما این است که این قاعده اصل زمان رو میگه، کاری به مسمى و واقعی نداره. تمام، فهمیدم حرف شما را. جوابتون، فرمایشتون درست نیست. چرا؟ وقتی میگه ما یزمن یعنی با همه بند و بیلش، با همه بند و بیلش، ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده. این است که مسئله رو مشکل میکنه. عنایت کردید؟ این است که قاعده را نقض میکنه. پس گرفتید مطلب رو، نقض قاعده رو. این قلت، من فکر کردم که شما میخوایی این قلت جناب شیخ رو بگید.
گفتم جهت دیگره، یعنی جهت مال دو تا اشکال ما کرده، یکی همین نکته که شما رو نپذیرفتید، یکی این که این زمان واقعی به خاطر تخلف عقود از عقود نیست،
از قصود،
از قصود نیست.
خب
یعنی در حقیقت این آقا قاعده یده، الان این مال مردم دستشه، باید ضامنش باشه. چگونه ضامن میشه؟ ضامن واقعی.
از اینکه مطالعه کردید سپاس گذاریم. این قلت که عموم قاعده العقود و تابعتون للقصود به حاله، هیچ نقضی درش صورت نگرفته، از مسما به واقعی. پس چرا اینجا شما در صحیحش میگویید مسما، اما در فاسدش میگویید واقعی؟ این انقلت. عرض میکنم که در این انقلت میخواهیم چنین چیزی رو بیان کنیم. اگر این جا به جایی به خاطر عقد بوده باشد، انقلاب صورت گرفته، ولی این جا به جایی به خاطر عقد نیست. این جا به جایی به خاطر قاعده یده. قاعده ید چیست؟ ما دو قاعده داریم، یکی ید اماره ملکیت، اینم توش ید هست، اما این قاعده علالیت چیز دیگره. قاعده علالیت میگوید وقتی شما مسلط بر چیزی شدی ضامنشی. علل یده ما اخذت حتی یعدیه. باز ان قلت، اینجا موضوع ید کدام است؟ اینجا موضوع ید این است که آقای با ید پیدا کرده است بر سمن، و آقای مشتری هم ید پیدا کرده است بر مسمن. مقتضای ید زمان واقعی است، نه زمان مسما. بله، اگر این زمان واقعی گره خورده به عقد بود، نقض بود. معنایش این بود العقود لا تکون تابعتن للقصود، عقود تابع قصود نیست. بله، اما الان که ما میگیم زمان هست، نه به خاطر عقده، بلکه میگیم زمان هست به خاطر قاعده ید. پس نقض قاعده نشد. عرض می کنم که جواب جناب شیخ این است که انقلاب زمان مسما به قیمت واقعی مستند به قاعده ید نیست. از کلمات این بزرگان استفاده میشه، مؤثر همون عقد فاسده، اقدامشون بر زمانه. این کتاب مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام این مطلب رو فرموده. عرض کنم که در جلد 3 مسالک الافهام صفحه 154 این بزرگان این رو ذکر کردند.
یعنی همون زمان اصل کلی زمان رو میخواد اینجا بیان کنه؟
بله.
زمان کلی رو میخواد بیان کنه؟
نه خیر، میخواد همین نقض رو بیان کنه و بگوید اینجا هم که زمان واقعی گفتند، نه به خاطر قاعده یده، بلکه به خاطر اقدامشونه. اقدام کردند بر این کار. کسی که خربوزه میخوره پالرزش مینشینه. عنایت فرمودید کسی که جاهل به فساد است اقدام کرده، چون اقدام کرده ولو تلفش به غیر تفرید بوده او ضامنه. ولی قول ای صلی الله علیه و آله علی یده ما اخذت حتی تعد. در صدر تیترش کلام محقق صاحب شرایع است: ولو قبض المشتری مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. این عبارت شرایع عبارت شهید ثانی لا اشکال فی زمانه اذا کان جاهلا بالفساد. چرا؟ لانه اقدم الا ان یکون مضمون علی، یعنی با همین عقد فاسد. لأنه اقدم على ان يكون مضمونا علی.
این اقدم عمدی یا غیر عمدی رو یا جاهل رو هم در بر میگیره؟
جاهل هم عمدی است. جاهل بی قصد که نمیشه برادر من. عمدی و غیر عمدی قصد درش هست. خب و ان تلف به غیر تفرید، پس استدلال اولشون عقد فاسد. و لقوله صلی الله علیه و آله علی الید ما اخذت حتی تعدی. و من القواعد المقرره فی هذا الباب ان کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و انما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. پس این بزرگان رو این نکته عنایت دارند. عرض می کنم خدمتتون که بنابراین این که شما بحث بردید رو قاعده ید، به نظر می رسد که کلام قابل پذیرشی نباشد. در نتیجه ما العقود و تابعتون للقصود مخدوش و چی درست نشد؟ العقود و تابعتون للقصود بدون نقض نماند. خب وقت تمامه، انشاءالله عبارت شیخ را مطالعه می کنید، عبارت شهید ثانی را هم می بینید. ما که الان متن که فقط نمی خوانیم، نقد را هم از شما می خواهیم که آیا اینجا نقض صورت گرفته یا صورت نگرفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.